الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. فرارسیدن ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و همه شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید. خدا را قسم بدیم به حق این بزرگوار بتونیم از معارف فاطمی و درس‌های فاطمی استفاده کنیم و توشه زندگی خودمون قرار بدیم. فاطمیه به یک معنا و با یک نگاه داستان تنهایی ولی خداست، داستان مظلومیت و غربت ولی الله هستش. و من اجازه میخوام موضوع بحثی رو که برای خودم قرار داده شده همین قرار بدیم که چی میشه که ولی خدا در یک زمانی این چنین غریب میمونه و این برای ماها همه ضروری هست، چون ما هم در زمانی داریم به سر میبریم که ولی خدا و معصوم وجود مقدس ولی الله اعظم او هم در یک مظلومیت و غربتی هست. و چه غربتی بالاتر از این که او هنوز اون یاران خودش رو با اینکه تعداد به ظاهر خیلی زیاد هم نیست پیدا نکرده. در هر حال این یک سوال هستش، واقعا شاید برای خودتونم پیش اومده، چرا اولیاء خدا با اینکه پاکترین، صادقترین، بهترین مردان زمان خودشون و افراد زمان خودشون بودن، اما همیشه یارشون کم بود، همیشه تنها بودن. این مال همه انبیا و اولیا بود. حتی تو زیارتنامه ها شما خیلی با این تعبیر برمیخورید که ایها المظلوم، ایها القریب، الوتر الموتور. به یک معنا این وتر موتور چند تا معنا داره. یه معناش یعنی تنها مانده، کسی او رو تنهاش گذاشتن، که در رتبه ابو عبدالله علیه السلام تو زیارت عاشورا این رو میخونیم. چرا اولیاء خدا در زمان خودشون معمولا این چنین بوده که تنها میموندن و غریب؟ البته تمام عوامل غربت و تنهایی ولی خدا رو طبیعتا توی چند تا جلسه معدود نمیشه گفت، ولی من اجازه میخوام که حالا مقدمتا امشب یکی دو تا از اون عوامل رو خدمت شما عرض بکنم، حالا باقیش همینجور تا هر مقداری که فرصت شد در جلسات بعد. یکی از علل تنها ماندن اولیاء خدا و انبیاء الهی این بوده که اهداف بلندی داشتن، اهدافشون اهداف بسیار بالایی بود. هیچ کدوم از انبیاء و اولیاء دعوت خودشون رو از توسعه مادی و رفاه و آبادی و امنیت و اینجور چیزا شروع نکردن، با اینکه نوعاً بعثتشون در جوامع عقب مونده بود. اگر شعارشون رو این چیزا قرار میدادن شاید مشتری زیاد جمع میکردن، اگر با این چیزا می اومدن جلو شاید افراد زیادتری دورشون رو میگرفتن، اما با این چیزا مردم رو دعوت نکردن و به سمت این امور، دنیا، توسعه مادی، رفاه و امثال اینها نخواندن. البته شکی نیست وقتی معصوم و وقتی ولی خدا حکومتی رو به دست بگیره، امنیت، آزادی، آبادی، رفاه رو به بهترین شکلش حاکم میکنه، ولی اینا اهداف نیستن، اینها اهداف نیستن. امیرالمومنین علیه السلام تو همون کمتر از 5 سالی که حکومت رو به دست گرفت، تو تعبیر خود حضرت هست، با اینکه خیلی کارشکنی در زمانش میشد، با اینکه نوعاً حضرت تو اون 4-5 سال حکومتش مواجه با جنگ ها و درگیری ها بود، اما خودشون در اواخر اون 5 سال می‌فرمودن که یک نفر گرسنه و یک نفر کسی که سرپناه نداشته باشه در قلمرو حکومتی من نیست. یعنی تونسته بود مشکل گرسنگی و مسکن رو کاملا حل بکنه. شکی نیست که اولیاء خدا و معصوم وقتی حکومت رو به دست بگیره این امور رو فراهم میکنه به بهترین شکلش هم، اما مردم رو به اینها نمیخونن، دعوتشون با این چیزا نیست. برخلاف مکاتب مادی یا حتی مصلحان و خیراندیشان اجتماعی که سوء نیتی هم ندارن، اونا نوعاً شعارشون و دعوتشون برای مردم به همین چیزاست. نوع مصلحان اجتماعی سوء نیتی هم ندارن. حالا اونایی که به هر حال احیانا قصد دشمنی و مقاصدی دارن اونا که به کنار. نوعا دعوتشون به همین هست که رفع فقر، تبعیض، مثلا فرض کنید به عنوان مثال نارساهی‌ها و ضعف‌های اجتماعی، اینجور چیزها بوده. اما انبیا با اینها نبود، مردم رو به دنیا نمی‌خوندن. مکاتب مادی چه شرقیش چه غربیش، چه سنتیش چه مدرنش، بیش از دنیا برای مردم هیچی نداشتن. شما نگاه کنید این کمونیستایی که 70 سال بلوک شرق رو تشکیل داده بودند، دیگه حالا از بین رفتن، اون مدینه فاضله و بهشت موعودشون اگه ازشون میپرسی که چی هست، میگفتن جامعه کمونیستی که درش همه شغل داشته باشن، نان داشته باشن، مسکن داشته باشن. ببینید چیزی بیش از این بود، اون بهشت کمونیسم بیش از این نبود که همه مسکن داشته باشن، شغل داشته باشن، نان هم داشته باشن. همین و همین دیگه. خب اینو که زنبورای عسل هم دارن، هم شغل دارن، هم مسکن دارن، هم غذا دارن. ببینید بیشتر از این دعوت نکردن. بیایید غرب، یکی از نظریه پردازهای بزرگ غرب که معمولا این حزب جمهوری ها خیلی از نظراتش استفاده کرده، آلوین تافلر هست. اون کتاب معروفش شد، خیلیاتون یا همتون دیدید اون موج سوم رو. تو این کتاب ایشون میگه که بشریت سه موج و سه دوره رو پشت سر گذاشته یا خواهد گذاشت. دو دورهش که گذشته، یه موج و یک دوره، دوره کشاورزی، موج دوم دوره صنعت که از انقلاب صنعتی تو اروپا شروع شد و 300 سال ادامه پیدا کرد، و موج سوم فراصنعت که هنوز خیلی از جوامع و کشورها به این دوره فراصنعت نرسیدند. که به قول خودش موج سوم فراصنعت یعنی دوره الکترونیک و دوره گسترش رسانه‌ها و ارتباطات پیشرفته، که خود ایشون این دوره رو منطبق میدونه بر جامعه لیبرال دموکراسی که فعلا آمریکا بهش رسیده. خود او میگه فعلا آمریکا به این دوره رسیده، دوره فراصنعت، که در دوره فراصنعت یک جامعه مرفه کامل تشکیل خواهد شد. یعنی بهشت موعود او همین موج سومه که اگه برای بشریت به وجود بیاد اون جامعه آرمانی تشکیل شده براش، که دیگه اون به اصطلاح سختی های بدنی و یدی و کارهای اینجوری دیگه لازم نیست. شما تو خونت نشستی دانشگاه رو میاری تو خونت، با گسترش ارتباطات و تشکیل دانشگاه های مجازی دانشگاه رو میاری تو خونت، بانک رو میاری تو خونت، لازم نیست تو بلنشی بری بانک. با همه جا مرتبطی دیگه، به صورت شبکه‌ای با همه جا مرتبطی. اگر یه خریدی میخوای بکنی فروشگاه رو میاری تو خونت، به راحتی مرتبط میشی باهاش و اون اقلامی رو که میخوای سفارش میدی راحت. جامعه ای کاملا مرفه، بخور و بخواب و لذت ببر، تمام مشکلاتت حله. ببینید همه دعوت همینه، بیشتر از این نیست. سقفشون دنیاست. و حال اینکه تمام انبیا و اولیا کمترین کلاسشون هم باز بالاتر از این حرفا بوده. اون کلاس اول انبیا و اولیا زهده، یعنی کندن از دنیا. نه اینکه تلاش نکنه، نه اینکه آباد نکنه، دل نبنده به دنیا. این کلاس اول انبیاس دیگه، یعنی باز بالاتر از این حرفا. کلاس اولشون هم بالاتر از این حرفا بوده. خب چون این چنین بوده، اونها قله ها رو نشون میدادن و نشونه میگرفتن، رهروانشون و پیروانشون طبیعتاً کم بودن. طبیعیه دیگه، همه همت قله رفتن رو ندارن. طبیعیه مشتریشون از این جهت کم میشد. به نظر اونها دنیا یه لباس تنگه برای بشر که توش احساس فشار میکنه، نباید به این راضی باشه. البته برای اون کسی که با اهداف انبیا آشناس احساس فشار میکنه، و الا اون کسی که نه، هیچ احساس فشار نمیکنه، خیلی هم احساس گشادی و راحتی میکنه از دنیا. برای همین دیگه یکی از دلایل کم بودن رهروان و مشتریان انبیا و اولیا این بود که اهداف بلند رو نشون میدادن. یکی دیگه از دلایل این بود که این اهداف بلند رو با هر وسیله‌ای نمیخواستن بهش برسن، به هر وسیله‌ای نمیخواستن برسن به اون اهداف بلند، با تزویر، با کلک، با فریب، با زور و قلدری. ابدا اینجور نبود. امثال معاویه حاضر بودن به هدفشون با هر چی که بود برسن. یکی او سفره براش پهن میکرد، سفره چرب، یکی دیگر رو کیسه زر براش بینداخت، یکی دیگر رو میخرید با یه پست و مقامی بهش وعده دادن، یکی دیگر رو با تهدید، یکی دیگر هم با ترور، به هر وسیله شده. معروف بود از معاویه که اون آخرین تیرش که احیانا یه نفر رو نمیتونست به هیچ وجه بخره این بودش که به گونه ای او رو مسمومش میکرد، ترورش میکرد و میگفت ان لله جنودا من عسل، خدا یه لشکریانی از عسل، هم معمولا با شربت عسل مسموم این کار رو میکرد که مالک اشتر رو که رضوان خدا بر او به همین صورت شهیدش کرد. میدونی مالک اشتر وقتی به سمت مصر میرفت از طرف امیرالمومنین، معاویه بود که یه شربت عسل مسمومی رو توسط یه کشاورزی که تو راه مالک اشتر بود، خود اون بیچاره هم معلوم نیست که میدونست اون کشاورز، به مالک دادن و خورد و او دیگه نرسید اصلا به مصر و به شهادت رسید. وقتی که خبر شهادت مالک به معاویه رسید خیلی خوشحالی کرد و گفت ان لله جنودا من عسل، خدا یه لشکریانی از عسل هم داره که اینجوری افراد رو از پا در میاره. اما امیرالمومنین علیه السلام نمیتونست از هر وسیله استفاده کنه. یه مرتبه با مالک اشتر نشسته بود، اینو ابن ابلحدید نقل میکنه تو شرح نهج البلاغه، میگه امیرالمومنین با مالک نشسته بودن درد و دل میکرد. عجیبه گاهی موقع این درد و دلای امیرالمومنین آدم وقتی نگاه میکنه واقعا دلگیر هست که حضرت چقدر تنها بود. میفرمود که مالک چرا افراد از کنار ما میرن به سمت معاویه یا جاهای دیگه، چرا اینجا نمیمونن؟ از باب درد و دل داشت اینو میگفت. مالک گفت من اجازه میدید بگم چراش رو بگم؟ حضرت فرمود بگو. آقا واقعش برای این هستش که شما سر کیسه رو شل نمیکنی، معاویه ریخت و پاش داره، معاویه کیسه زر پرت میکنه، اما شما خیلی سر این عدالت طلبی و اینجور چیزا خیلی وایسدی. فَإِنْ تَبْزُلِ الْمَالِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَمِلْ إِلَيْكَ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ، اگر تو یه مقدار ریخت و پاش داشته باشی ببین چقدر گردن به سمتت کج میشه، ببین چقدر البته نعوذ بالله اگر کسی گمان کنه مالک میخواد توصیه کنه به امیرالمؤمنین که ریخت و پاش داشته باشه، نه به هیچ وجه، مالک بزرگتر از این حرف هست که بخواد به امیرالمؤمنین توصیه ریخت و پاش داشته باشه، نه، مالک داره واقعیت موجود رو تحلیل میکنه و به امیرالمومنین علیه السلام داره اطلاع میده. البته خود حضرت میدونه، ولی مالک هم از باب اینکه به هر حال یکی از افراد مطلع جامعه بود داره به امیرالمومنین میگه آقا وضع اینه، برای این افراد دور و بر شما نمیمونن که شما سفت گرفتی. فان تبذل المال یا امیرالمومنین، اگه بذل مال بکنی ریخت و پاش داشته باشی، تمل الیک اعناق الرجال، ببین چقدر گردن به سمتت میل میکنه و کج میشه. که از امیر علیه السلام فهمیدن مالک چی میگی، من ترسم اینه که این عدالتی رو هم که دارم اون وظیفه‌ای که باید داشته باشم رو انجام نمیدم، انجام نداده باشم. بعد حضرت تو نهج البلاغه هست، شاید دیده باشید، میفرمود که والله ما هو و بعدها منی، به خدا قسم معاویه از من باهوشتر نیست. اینجوری نیستش که او با منتها دست او بازه، چون هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، ولی دست من بسته است. ولکنه یقدر و یفجر، او نیرنگ میبازه، فریبکار هستش، ولی من دستم بسته است. اولیاء خدا به هر وسیله مردم رو نمیخوان خوب بکنن، مردم باید خودشون خوبی رو انتخاب بکنن. به زور با غلبه یا تزویر کسی رو نمیشه به بهشت برد. هیچ پیغمبری نیومده به زور مردم رو به بهشت ببره، چون اون جور بهشت بردنه به زور فایده ای نداره که. اصلا خدا هم هدفش این نیست که مردم قهرن بنده بشن، بندگی اختیاری هستش که رشد میاره برای انسان. ولذا خداوند متعال برای اینکه بندگی اختیاری از روی انتخاب انسانها خوبی رو انتخاب بکنن، دست شیطان رو هم تو این عالم باز گذاشت که دوراهی خیر و شر فراهم بشه که خود انسانها انتخاب بکنن، ولی میتونست شیطان رو اصلا خلق نکنه. اصلا خدا عوالمی داره که تو شر نیست، ملائکه رو داره، میتونست عالم انسانی رو اونجوری خلق بکنه که همه به سمت خوبی برن، اما خب خداوند متعال عالمی رو خلق کرد که خیر و شر باشه، دست شیطان رو هم باز گذاشت که دوراهی درست بشه، خود انسان‌ها انتخاب بکنن. این نوع بندگی هست که انسان رو رشد میده، این نوع بندگی هست. اولیاء خدا هم همینجور، اونا هم به زور و زر و تزویر و غلبه و امثال اینا نمیخوان کسی رو ببرن. رابطه اولیاء خدا با مردم رابطه لطیف رأفت و رحمته، نه غلبه و زور. رابطه لطیف رأفت و رحمته، شبیه رابطه خدا با مردم. ببینید خداوند متعال بی نهایت قدرت داره، اما رابطهش با مردم از سر قلدریه. بی نهایت قدرت داره، اما رابطه‌ای که برقرار کرده زور نیست که بخواد به زور ببره. رحمته، رأفته، شفقت هستش. اینه دیگه. اجازه میدید یه مقدار از رحمت خدا بگیم، فضای جلسه عوض بشه. رابطه‌ای که خدا برقرار کرده که مظهرش اولیاء خدا هستن، رحمت و رأفتی که گاهی موقع ها آدم روایاتی رو میبینه، به والله قسم از شرم بخواد ذوب بشه که خدایا تو این هستی. توی روایتی هستش که خدا، این مرحوم ملکی تبریزی تو اول المراقباتش هم آورده، که خداوند متعال به عیسی فرمود که یا عیسی کم اطیل النظر و احسن الطلب و القوم لا یرجعون، چقدر منتظر بنده هام باشن نمیان. اون بنده هایی که پشت کردن به من، چقدر من منتظرشون باشم که نمیان به سمت من. در یه روایت دیگه فرمود که اگر اون کسانی که به من پشت کردن، لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن الی، اگه بدونن من چقدر دوستشون دارم میمیرن از شوق من. اونایی که پشت به من کردن، اونایی که رو کردن، که خوشا به حالشون. رحمت خدا بر حافظ، گفت سایه معشوق اگر گفت افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق. ما محتاج اوی، اما او مشتاق ما هستش. حضرت آدم وقتی از بهشت رانده شد به خداوند متعال عرض کرد که ضرب شست شیطان رو چشید دیگه و دوچار هبوط شد، به خداوند متعال عرض کرد که خدایا شیطان رو خلق کردی مسلط بر ما بنی آدم، بر همه انسان ها، که مثل خون در تمام بدن ما، در رگ و پی ما جاریه. واقعا هم همینجوری دیگه، شیطان از اعماق نیات ما هم خبر داره. به ازای هر انسانی که متولد میشه دوتا شیطان خلق کردی، این روایت تو اصول کافیه، دوتا شیطان به وجود بیان. خدایا اجعل لی شیئا، برای منم یه چیزی قرار بده، برای ما انسان ها هم یه چیزی قرار بده. خدا متعال فرمود که یا آدم، برای تو و فرزندانت انسان ها این رو قرار میدم که اگر یکی از انسان ها نیت کار خیر کرد، برایش یه حسنه می نویسم، نیتش رو، و اگر اون کار خیر رو انجام داد 10 براش می نویسم، 10 حسنه. اما از اون طرف اگر کار شری رو نیت کرد اصلا براش نمی نویسم، ولی اگر انجام داد 1 فقط براش می نویسم. در طرف خوبی ها اونجوری، در طرف بدی ها فقط 1 براش، اگر انجام داد 1 براش می نویسم. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدایا بیشتر کن. خدا متعال فرمود که آدم، اگر همون 1 گناهی رو هم که نوشتم برای انسانها، تا آخر عمر، تا اون موقعی که ملک الموت رو میبینن و عالم آخرت رو میبینن، توبه کردم همون گناه رو هم پاک میکنم، هر چی که باشه پاک میکنم که بماند، تبدیل میکنم اون گناه و سیئه رو به حسنه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، بدیاشون رو خوبی مینویسم. یه دریا کثافت آدم داره، یه مرتبه مثل یه دریای شراب که استحاله بشه همش پاکی میشه، یه مرتبه با یه توبه استحاله میشه همش تبدیل میشه به خوبی و پاکی. آدم بسته. هست آدم عرض کرد خدای بس، اگه قرار باشه که کسی از رحمتت استفاده بکنه همین دریا بس هست، همین بس هست. یه استادی تو قم، خدا حفظ کنه ایشون، پیرمردیست، ایشون گاهی موقع دعا میکرد، یه دعای لطیفه آمیزی بود که در این حال که لطیفه ای هست اما نکته قشنگی داشت. گفت که خدایا ما رو ببخش، که اگر ما رو ببخشی تا عرش حسنه داریم. خدای ما رو ببخش که اگر ما رو ببخشی تا عرش حسنه داریم، چون تا اونجاها گناه کردیم، اگه ببخشی تبدیل میشه به حسنه، تا عرش حسنه داریم. عجیبه، عجیب رحمت. تو مفاتیح، اونایی که شاید خیلیتون حفظ باشید، اول مفاتیح تو تعقیبات مشترکه هست که بعد از همه نمازها دو خط بیشتر نیست، که از وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل شده که اگر کسی میخواد خداوند متعال گناهانش رو در عالم آخرت به خودش هم نشون نده، حتی به خودش نشون نده، اینو تو تعقیبات نمازهاش بخونه. اونایی که رند هستن میرن حفظ میکنن، اگه حفظ نباشن دو خط هم بیشتر نیست. اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي و ان رحمتك اوسع من ذنبي، اللهم ان كان ذنبي عندك عظيما فعفوك اعظم من ذنبي. خدای اگر گناهان من نزد تو بزرگه، که بزرگه، ولی عفو تو بزرگتر از گناهان منه. خدای گناهان من به اندازه خودمه، محدود، عفو تو به اندازه خودته، نامحدود. حافظ از همین جا استفاده کرده، از همین دعای تعقیبات استفاده کرده، گفت هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، و ان رحمتک اوسع من ذنبی، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خموش. این ممکنه برای بعضی باعث جرأت بشه، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. این رابطه خدا با مردم هست، رابطه رأفت و رحمت و شفقت، با وجود بی نهایت توان و قدرت رابطه زور برقرار نکرده. اولیاء خدا هم همینجورن، رابطه رأفت و رحمته. اونها یک زمینه فراهم میکنن خوب و بد تا خود مردم انتخاب کنن خوب رو. بیشتر از این دیگه نیست که کسی رو به زور بخوان ببرن، یا نعوذ بالله با تزویر، با حیله. اینا کار اولیاء خدا نیست، با صداقت و پاکی هست. شما همتون شاید این رو به گوشتون خورده، این فراز تاریخ رو، طلحه و زبیر از مدینه رفتن بیرون برای اینکه مقدمات جنگ جمل رو فراهم کنن تو مکه. امیرالمومنین علیه السلام بهشون برخورد کرد، حضرت فرمود کجا دارید میرید؟ گفتن آقا داریم میریم مکه برای عمره، نرید العمره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که بل تریدان القدره، بل تریدان الفتنه، دنبال فتنه دارید میرید، من میدونم دارید میرید جنگ جمل رو از اونجا برپا بکنید. خب علی جان تو که میدونی پس جلوشونو بگی، همینجا بزنشون، چرا اینا برن جنگ رو برپا کنن، همینجا بگی جلوشون. نه، قرار نیستش که اینجوری جلو کسی گرفته بشه، خودش باید بفهمه بیاد، خودش باید. تا هنوز اینا کاری نکردن در خارج که امیرالمومنین باهاشون برخورد نکرد، که خودشون باید بفهمه. مسلم بن عقیل پشت پرده بود، ابن زیاد اون زمانی که هنوز کسی رو نداشت اومد خونه هانی برای ملاقات هانی و عیادت هانی، مسلم پشت پرده بود، قرار بود هانی دو سه تا سرفه بکنه، حضرت مسلم از پشت پرده بیاد و ابن زیاد رو بکشه. اگه میکشته شاید اصلا داستان کربلا یه جور دیگری رقم میخورد، به این شکل دیگه نبود. ابن زیاد اومد، هیچ محافظم، شاید یه محافظ داشت بیرون خونه، اومد خونه هانی نشست به عیادتش. هانی شروع کرد سرفه کردن، یعنی مسلم بیا بیرون، بیا بیرون، دو سه تا سرفه کرد، دید مسلم نمیاد، بیشتر سرفه کرد، دید نمیاد. ابن زیاد مشکوک شد که این همه سرفه کردن عادی نی، سری بلند شد رفت. وقتی بلند شد رفت، حضرت مسلم از پشت پرده اومد بیرون، پشت پرده یه جایی بود که پنهان بود. هانی گفتش که آخه برای چی نیومدی؟ میومدی میکشتیش، اینو تموم میشد، قال قضیه کنده میشد دیگه. مسلم گفتش که من پشت پرده که بودم یاد کلام پیغمبر افتادم که فرمود الاسلام قید الفتک، اسلام ترور رو ممنوع کرده، چون با ترور کاری حل نمیشه. من اینجوری بکشم او رو چیزی حل نمیشه، این باید خودش بفهمه آدم بشه. بله اگه تو میدون جنگ قرار گرفت، بله میدون جنگ، اما اینجوری اومده برای عیادتت من غفلتم بزنم بکشمش، این ناجوانمردانه است. الاسلام قید الفتک. خلاصه من امشب فقط دو تا عامل رو ذکر کردم و عذر میخوام از همتون، بحثم رو جمع میکنم. یک، انبیا و اولیاء خدا یکی از دلایل تنها موندن و غریب موندن و مظلوم موندنشون در زمان خودشون این بود که اهدافشون بلند بوده. دو، برای رسیدن به این اهداف بلند با پاکی و صداقت یا آگاهی و بصیرت بود که مردم رو دعوت میکردن، نه از وسائل و ابزارهای دیگه، از هر وسیله‌ای استفاده نمی‌کردن، با این چیزها می‌اومدن جلو. کسانی میتونن با این اولیاء خدا بمانن که پاک باشن، با صداقت باشن، اونا میتونن بمونن، اون کسی که تعلقات و ناپاکی ها داشته باشه نمیتونه با این راه بره، نمیتونه بمونه. تعلقات پست گرفته تا تعلقات به ظاهر مقدس انسان رو از اولیای خدا باز میداره، نمیگذاره آدم کمک بکنه. حتی تعلقات به ظاهر مقدس، این خیلی چیز عجیبیست. حضرت خضر و موسی تو قرآن خوندید، حضرت موسی برای چی با حضرت خضر نتونست ادامه بده؟ او که تعلقات پست نداشت، هوا و هوس نداشت، اما تعلقات مقدس بود که باعث شد که حضرت موسی نتونست با خضر ادامه بده. یعنی یه جاهایی شروع کرد اعتراض کردن به حضرت خضر، چرا این کشتی رو سوراخ کردی؟ چرا اون جوون رو زدی کشتی؟ ببینید اینا به ظاهر که نه، واقعا حضرت موسی از باب نهی از منکر و امر معروف و از این باب بود، اما جناب موسی قرار شد شما شاگردی اینو بکنی، قرار شد این کسی باشی که تسلیمش باشی. دیگه وقتی فهمیدی یه کسی ولی خداست، معصومه، دیگه باید تسلیم باشی، ولو سر کاراش هم نمیفهمی، ولو سر کاراش رو هم نمیفهمی، باید تسلیم باشی در کنار ولی خدا. حتی تعلقات به ظاهر مقدس رو باید گذاشت کنار، حتی تعلقات مقدس آدم رو جدا میکنه. این خیلی حرف عجیبیست. خوبانی بودن با امام حسین علیه السلام، با ائمه علیهم السلام، یه جاهایی کم آوردن، تنها گذاشتن، امیرالمومنین رو تنها گذاشتن، امام حسین رو تنها گذاشتن، امام حسن رو تنها گذاشتن، خوبانی تنها گذاشتن. تعلقات آدمو زمینگیر بکنه، چه پستش چه حتی به ظاهر مقدسش. شما شنیدید امام زمان وقتی تشریف میاره پشت به کعبه فریاد انا بقیت الله وقتی سر میده 313 نفر مثل برق خودشونو میرسونن به حضرت. این تو روایات ماست، خودشونو مثل برق میرسونن. من از شما سوال میکنم، این 313 نفر کار و زندگی نداشتن؟ اینا بودن تو اون زمان، زنده بودن، زندگی داشتن، زن و بچه داشتن، چرا به این سرعت خودشونو میرسونن؟ جواب، چرا؟ کار و زندگی داشتن اما تعلق نداشتن، به سرعت خودشونو میرسونن، در بند چیزی نبودن، برای کمک میرسونن. اما کسان دیگه تعلق داشتن و موندن. یکی از چیزهایی که انسان رو تسلیم اولیا میکنه، باعث میشه که آدم راحت تسلیم امیرالمومنین بشه، راحت تسلیم امام حسین بشه، تسلیم امام حسن بشه، تسلیم امام زمان بشه، اینه. یکی از چیزهایی که انسان رو تسلیم میکنه نسبت به معصوم اینه که بلای معصوم رو تو ببین و بندگی معصوم تو دل بلا رو ببین. اگه این رو ببینی سرفرود میاری از عظمت او. تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید. یکی از چیزهایی که انسان رو تسلیم ولی خدا میکنه اینه که بلای او رو ببینه، سنگین ترین بلاها که دیگران رو به عجز در میاره، گاهی موقع به کفر در میاره بلاها، اما تو دل بلا او زیباترین بندگی رو انجام میده، طوری که تو وقتی این رو نگاه میکنی سرفرود میاری. امیرالمومنین علیه السلام رو میگفتن تو جنگ ها وقتی فریاد میکشید، تو جنگ وقتی فریاد میکشید، نه دشمن که گاهی موقع دوست میترسید، دلش خالی میشد از فریادهای امیرالمومنین. وقتی میافتاد تو سپاه دشمن، اون شخص میگه علم تو به ان ملک الموت فی الجانب الذی فیه علی، من میدونم هر جا علی تو سپاه دشمن میفته ملک الموت هم کنارش میره، چون علی با شمشیر میزنه ملک الموت هم قبض روح میکنه. این علی شجاع، این علی که گردن کلفت ها رو به خاک میکشید و به زمین میدوخت، تو بلایی زهراش رو به خاک کشیدن اما سکوت کرد. بلا اومد دیگه، حالا میخواد ببینید بندگی تو دل بلا رو که کی بلده بندگی کنه، که آدم سر فرود نمیاره در مقابل این عظمت. همون علی شجاعی که از فریادش نه دشمن میترسید، که دل دوست گاهی موقع ها خالی میشد، همون علی که اون چنین افراد رو به خاک میکشید، وقتی زهراش رو به خاک کشیدن سکوت کرد، وقتی ریسمان گردنش گذاشتن، اسم اعظم خدا رو کشیدن به سمت مسجد بردن، یه عده روباهی که همیشه تو جنگ ها فراری بودن شیر رو در بند کردن سکوت کرد. این همونی بود که اون یهودی وقتی این صحنه رو دید شهادتین رو جاری کرد، مسلمان شد. بهش گفتن که تو خیبر شجاعت علی و معجزه علی رو اونجا دیدی، مسلمان نشدی، تو این صحنه مسلمان شدی. این یهودی با معرفت گفت اتفاقا من چون تو خیبر بودم شجاعت علی رو دیدم و فهمیدم علی کسی نیست که از این روباها زمین بخوره، من میفهمم که علی رو دستشو اینا نبستن، خدا دستشو بسته، مأموره برای بندگی او داره این کارا رو میکنه برای حفظ دین خدا. ولی علی کسی نیست که از این افراد در بند بشه، کسی دیگری دستشو در بند کرده و او مأمور هستش. ولذا من شهادتین رو جاری میکنم، مسلمان میشم، میفهمم این عبد خداست، میفهمم این عبد خدا هستش. ببینید اگه آدم تو دل بلای سنگین بندگی کسی رو ببینه، سر فرود میاره در مقابلش. علی جان خدا میخواد یه امتحانی ازت بگیره، عظمت تو تا روز قیامت برای مردم روشن بشه. زهرا جان خدا میخواد از تو یه امتحانی بگیره که تو دل سنگین ترین بلا عظمت تو روشن بشه، همه تاریخ سر فرود بیارن در مقابله. علی جان میدونی خدا میخواد چه امتحانی ازت بگیره؟ خدا بارها امتحان شهادت رو ازت گرفت، مرگ در راهش رو ازت گرفت، 20 شدی تو اون امتحان. همونی که خودت گفتی که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، پسر ابی طالب نسبت به مرگ از طفل نسبت به سینه مادر مشتاق‌تره. اینو درست گفتی علی جان، این امتحان شهادت طلبی رو خدا ازت گرفت، 20 شدی. اما خدا یه امتحان عجیب دیگری میخواد ازت بگیره، میخواد یه صحنه‌ای بهت نشون بده و نمیری. تا حالا امتحان مردن ازت گرفتن، حالا امتحان نمردن، حالا باید ببینی و نمیری. این خیلی سخته. برای امیرالمومنین بارها کشته شدن راحت تر بود از صحنه دیدن زهراش، بارها کشته شدن راحت تر بود. علی که وقتی یه زیور از پای زن یهودی ربوده شد، گفت اگه یه مسلمان جان بده، معلومش من ملامتش نمی کنم، و خود امیرالمومنین ناموس خدا رو جلوش بزنن در مقابل غیرت الله. علی جان میخوام امتحان نبردن ازت بگیرم. فاطمیه عجیب هستش، عجیب پیچیدگی هایی داره، عجیب پیچیدگی هایی داره. امام صادق علیه السلام فرمود ختم مصیبت من، این رو درک بکنید، بعد خودتون هر موقع رفتید اگر خواستید یه جا بسوزید بسوزید. امام صادق علیه السلام فرمود هر چند بزرگترین مصیبت اهل بیت عاشورا بود، اما مصیبت جدمون امیرالمومنین و مادرمون زهرا ادها و امر تلختر بود. میدونید چرا؟ چون عاشورا همه بلاها سر ابا عبدالله اومد، اما امام حسین یک مصیبت نکشید، یه مصیبت نکشید. اون آخری که تو گودال قتلگاه افتاده بود، وقتی اومدن محاصرش کردن، حضرت رمق دیگه تو تنش نبود، افتاده بود، به خصوص نیزه‌ای که به گلوش خورده بود و تیری که تو سینه‌اش خورده بود، رمق رو از ابا عبدالله گرفته بود، افتاده بود تو گودال قتلگاه، از اطراف سنگ پرت می‌کردن، نیزه پرت می‌کردن، می‌ترسیدن بیان جلو، شاید حضرت زنده باشه. یه نانجیبی گفت، گوش بدید، یه نانجیبی گفت اگه می‌خواید ببینید حسین زنده است یا نه به خیمه‌هاش حمله کنید، اگه زنده باشه حسین غیرتیه، بلند میشه. همین کارو هم کردن، به خیمه‌های حضرت حمله کردن. ابا عبدالله با گوشه چشم داشت می‌دید، وقتی این صحنه رو دید تمام توان خودش رو جمع کرد، رو سر زانوش نشست، فریاد زد یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر دین ندارید و از آخرت نمیترسید مرد باشید، من و شما با هم میجنگیم، زن و بچه چه تقصیری دارن؟ یعنی خودمونیش اینه، نامردا تا وقتی من زنده هستم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید. برگشتن، یعنی جلو چشم امام حسین زن و بچه‌شو نزدن. این مصیبتی بود که ابا عبدالله نکشید، اما امیرالمومنین کشید. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه می‌زد، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شاله می‌زد. لا حول ولا قوة الا بالله.